بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. این صورت رو به یک معنای جزئی مشاهده میکنه، میبینه، میفهمه، میشه وهم، یا اینکه همین قوه عاقله اون را به صورت کلی و بازتر با یک سعه بیشتری مشاهده میکنه، تعبیر میشه به عقل. و در سیر صعود دیگه مطلب تا هر کجا که بخواهد ارتقا پیدا بکند مانعی نداره، میره تا به عقل، میره تا به مقامات دیگر نفس انسانی. منتها حالا یه بحثی هست که آیا بعد از عقل ما ادراکی نداریم؟ مثلا اون سانیافتن مقام قلب ادراک نیست، یا مقام روح اون ادراک نیست، یا مقام سر اون مرتبه مراتب ادراکی نیست که اگر باشه مثلا حواس پنجگانه پنج تا، وهم و خیال میشه هفت تا. خیال یعنی عقل تنزل یافته، اون وقت عقل میشه هشتا، قلب میشه نهتا و روح میشه دهتا و همینجور سر بشه یازدهتا، سر و سر مثلا بشه دوازدهتا، همینجور مراتب بره بالا. ولی این که معمولا اونطوری که در مقام ادراک مطرح میشه، آقایان میفرمان که قوای ادراکی هشتا هستن، در مقام شمارش قوا هشتا قوا شمارده میشه. خب حالا این بحثیست که در نظر شریفتون باشه تا ببینیم چی پیش میاد. در قوس صعود وقتی چشم قوه باصره به واسطه چشم دیده، در خدمت قوه خیال قرار میگیره که او تخیلش میکنه، صورتگری میکنه. بعد از او قوه عاقله میفهمد و همینطور میره بالا. اما عمده در قوس نزوله. این قوس صعود گرچه خیلی مهمه، اما این برای همه میسره. همگان صبح تا غروب میبینید هر چرا که از بیرون خودشون ادراک میکنن، این مدرکاتشون تا به قوه خیال و مافوق قوه خیال صعود میکنه و میره تا به مرتبه عقل. این برای همه راه بازه و همه هم عاقل به این معنا میتونن باشن. رسیدن عاقل ادراک عقلی به این اندازه برای همگان تقریبا تسهیل شده است، اما مهمش اون قوس نزوله که اندهو ما دو تا لبه ادراکمون به دو تا طرف عالم رو میکنه. لبه ادراک حسیه ما رو به سوی عالم ماده داره و وجه و صورت ادراک عقلیمون رو به سوی ملکوت داره. اگر از این ور گرفتیم، خب روزمرگی همین است دیگه، داریم از این ور میگیریم به او طرف میدیم، این برای همگان راهش بازه میتونه. اما مهمش اینه که اون دهنه عقل و صورت عقلی اون بتونه اون سوی عالم را هم ادراک کنه و قوه خیال ازش بگیره به این سو، به این طرف بده. اینه که مهم در سیر عرفان عملی اینه که این جنبه تأمین بشه، وگرنه عقل از این که این سویی بشه نگاه کنه به قوه خیال و صور خیالیه، و خیال هم این صور خیالیه رو از حواس، حواس هم از مادیات ماورای خود شخص میگیره غیر شخص میگیری. این مهم نیست، این همه هست، هر روزه هست برای همگان. اما مهم اینه که قوه عاقله بتونه بیواسطه اون سویی ها رو ادراک بکنه و قوه خیال هم قوی بشه بتونه ادراکات او را صورتگری کنه. اون وقت اون صورت یافته های قوه خیال میاد در موطن حس مشترک مشاهده میشه. حالا در موطن حس مشترک یا به صورت دیدن مشاهده میشه، یا به صورت شنیدن درست میشه، یا به صورت خدمت شما عرض کنم که لمس کردن میشه و امثال اینها. حالا اون بسته به قوه خیال. و چون ماورای طبیعت یعنی مجردات عقلیه یک ذات تجرد دارن و یکی هم معانی مجردن، معمولا این دو قسمه، یعنی اونجا صورت که نیست تا قسم سومی باشه اشکال و صور، ولذا معمولا ماورای طبیعت وقتی به ادراک انسان در میان، یعنی از عقل به مافوق وقتی به ادراک در میان، در حس مشترک تو دو تا قوه سمع و بصر خودش رو بهتر تمام نشون میده. دیگه قوه لامسه و قوه ذائقه و قوه شامه خیلی در اینجا جایگاهی پیدا نمی کنن. اینه که دیروز آقا فرمودن که اگر صور زبات مدرک باشه مدرک به حس بصر میشه و اگر صور الفاظ باشه مدرک به حس سمع میشه. ولذا سمع و بصر اصلا یه جایگاه خاصی داره در نظام هستی، در قوای ادراکی انسان، دیدن و شنیدن. الان هم میبینید که نوعا ادراکات اصلی ما از راه علم، میبینید از راه شنیدن و از راه دیدن. ولذا حق متعال به دو تا اسم شریف سمیع و بصیر ستوده شده، اما به شام و زائق و مثلا لامس چیز نشده، اسماء نداره اصلا. که حالا گرچه به معنای اون خاص توحید صمدیش همه چی پیاده میشه، حالا اجازه بفرمایید بعداً برزتون میرسونیم. عبارتی از جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی هست که خیلی شریف لطیفه. اما این طوری وقتی محاسبه میکنیم میبینیم که سمیع و بصیر خیلی جایگاه داره. پس همه از این سو سمیع اند و بصیر اند، شام هستند و زائق هستند و لامسند. اما از اون سو نوعا دو تا سمع و بصر بیشتر حظ و بهره رو میبره، بیشترین حظ رو اینا میبرن. برای اینکه اگر عقل از ماورای طبیعت بگیره، بالاخره قوه خیال اگر اونها به صورت ذوات باشن معمولا به صورت انسانی مثلا جلوه میده، و اگر به صورت معنا باشه در قالب الفاظ و اصوات خودش رو بیشتر نشون میده. غرض اینه که در قوس نزول که فرمودن اول مجردات و معانی معقول میشوند و پس از آن متخیل میشوند و سپس در حس مشترک محسوس میگردن، این تا اینجا پیش میاد. حالا یه وقتی اون را که شنیده، اونی را که دیده زبور باز میکنه برای دیگری هم بیان میکند، این مقام طبیعینه، این مقام بیان برای دیگران. اون خود قوس نزول اون مقام بیان میشه. این که تعلیم قرآن بگیرید، الرحمنو خلق الانسان، الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خب این علمه البیان مربوط به این قوس نزول میشه که حالا هر چرا که گرفته از قرآن در مراتب وجودی نظام هستی تعلیم گرفته، حالا در قوس نزول این حقایق در جانش از مرتبه عقل میاد تا به حس مشترکش، چون اینجا دیگه از راه قوای ادراکی راه ورود به خارج در قوس نزول رو نداره. وقتی اومده در قوه حس مشترک دیگه به مرتبه قوای ادراکی ما نمیتونه برسه. به یک تعبیری حالا اگر درست باشه، قوای ادراکی ما مثلا باصله، سامعه، شامه، ذائقه، لامسه، این برای ادراک این سویی هاست، اون سویی ها را اینا نمیتونن ادراک کنن. حالا بس چطور آدم میبینه؟ بس معلوم میشه که از همین جاها آقایون به فکر این افتادن که به غیر از این دیدن پس باید یه قوه باصره دیگری هم، یعنی باطن هم داشته باشیم. ولذا وقتی تمثل پیش میاد صوری رو میبیند یا صوری رو میشنود یا چیزهای رحیان هم میبوید، یه وقتی بویدن هم هست. و این چیه؟ این میاد حس مشترک، دیگه از حس مشترک به قوه سامعه در ظاهر داده نمیشه که قوه سامعه این را در خارج ببینه، چون خارجی نیست که، از درون آمده، از خودشه. بلذا میگه جناب جبرئیل اومده، جناب جبرئیل آمده داره فرمایشات میفرماد، قرآن نازل کرده، دیگران پیش جناب رسول الله نشسته بودن که نمیدیدن که. پس معلومه که اگر در حس مشترک آمده محسوس حس بصر شده و بصر داره میبینه، این دیدن مربوط به این چشم ظاهر نیست. وگرنه اگر از حس مشترک میامد در این چشم ظاهری با قوه باصره میخواست ببینه جبرئیل را، اون لازمش اینه که جبرئیل باید به شکل مادی در بیاد، یعنی باید به یک موجود مادی تبدیل بشه و به صورت مادی جناب رسول الله او را با این چشم ظاهری از حس مشترکش بیاره، با این چشم ظاهری او را ببینه. اگه این باشه خب باید همه مردم با این چشم ظاهری که دارن ببینن، اما او میبینه، دیگران کنارش نشستن نمیدن. شاید هم یه وقتی هم اشاره بکنه همینجا دیوار گشوده شده، دیوار باز شده، مثلا من این رو دیدم، این در آمده به این صورت. حالا آیا واقعا واقعه مادر امیرالمؤمنین در هنگام زایمان این بود که واقعا این دیوار مادی شکافته شده، ایشون به دیوار رفته، یا بالاخره خانومی بود و در اون حالت زایمان و تمثلی پیش آمده بود و ایشون دید که دیوار شکافته شده و رفته تو درون دیوار زایمان بکنه مثلا، و به هر حال چه تعبیر باید کرد؟ اینجوری که الان به ظاهر معروف شده، چون ما که براش اون چیزی تاریخه، به ظاهر میگیم آقا دیوار مکه باز شده، ایشون رفته تو درون دیوار کعبه، اصلا فرزند عزیز به دنیا آمده، یا شاید واقعا تمثلش بود. یکی ایشون وقتی براش اینجوری متمثل شده دیوار باز شده بره تو داخل دیوار، اما دیگری اونجا اگه پیشش بود در حال زایمان شاید اصلا این مشاهدات رو نمی کرد، این شهود را نداشت. اینه که جناب جبرئیل هم می فرمود که نزل جبرئیل و هازا جبرئیل، جناب جبرئیل نازل شده، جناب رسول الله می فرمود جناب جبرئیل نازل شده و اینم جبرئیله، اینم جبرئیله، آیات رو بر من خونده، منم بر شما می خونم. دیگه مردمی که دورشون نشسته بودن شاید اگه آقایی وقتی اشاره هم می کرد اینا های بی خود به در و دیوارم نگاه میکردن، اما هیچ خبری نبود. مثل این که بعضیا به فکر دیدن ملائکه و نمیدونم یه ذکری که میگه هی گوشه دیوار را هی گوشه اتاق نگاه میکنه، دم در نگاه میکنه کسی داره میاد یا نمیاد، یه خیال میکنه که باید از بیرون براش بیاد. اینجا مادیه، شما جبرئیل مادی رو که نمیخواد، شما جبرئیل عقل رو میخواد. اگه عقل، عقل باید از کانال وجودی عقل بگذره. این لازمش اینه که از سیر نزول باید جبرئیل بیاد، نه در عالم خارج. در عالم خارج نیست. یا اگر کسانی هم ملائکت الله را زیارت میکنم بعد میگم بله من اینجا نشسته بودم ناخودآگاه دیدم سقف منزل باز شده، اینا یک نحوه مثل او قضیه که راجع به حضرت جناب امام جواد علیه السلام گویا که سقف باز شده جنازه ایشون رو به آسمان بردن. خب این که این آسمان ظاهری نیست، این سقف رو بشکاون امام سجاد رو ببرن مثلا کجا؟ اینجا که همه نظام هستی آسمان، ما ملو تو آسمانیم دیگه. حالا اگه روی کره خورشید نشسته بودیم خیال میکردیم که ایشون زمینه، بالای ایشون آسمانه. الان که نگاه میکنیم میبینیم کره خورشید هم همین آسمان، ما ملو تو آسمانیم دیگه. ما الان داریم دور میزنیم، برای 6 ماه بعد میریم 150 میلیون کیلومتر اون ور جناب خورشید هستیم. تازه اگه الان حساب بکنی این نقطه که داریم خورشید رو میبینیم با اون روز 6 ماه بعد نگاه کنیم، پس ما 150 میلیون کیلومتر اون ور آسمان خورشید رفتیم. الان هم آسمانی، اون وقت یک سقف مثلا باز بشه که بدن امام رو ببرن کدوم آسمان؟ مثلا کجا؟ نخواه ازم حرف میزنه باید پاشم بایسته. نه اگه میخوای ببره این آسمان ظاهری، حالا باید بحث پیش بیاد کدوم کره بردن، آیا اون بالای آسمان ها اونجا هم مثلا آب داریم یا آب مخصوص زمینه، یا رفتن تو ابرها آب گرفته شده بدن مبارک رو شستشو کردن. اینا همه رمز دیگه. بالاخره این روایات چی حرف زدن که ما حالا اومدیم فهمیدیم لفظ سقف را همین مادی خیال کردیم این، یا واقعی که از دهان نقل میکنه اون بزرگوار که داشت از آن شهادت حضرت صدیق رو میگفت، گفت دیوار جلو مقابل شکافته شد و اینجوری صدا در اومد. خب البنده هم اونجای نشسته بودم میدم دیوار ز مادی خونه شکافته شده، و اگه شکافته شده بعد دوباره باز به هم اومده چطور خونه خراب نشده؟ و بالاخره این دیوار مادی شمال یا به معجزه یا به غیر معجزه، وقتی اینو بخوای بازش بکنی خب این دیوار میشکنه دیگه. بالاخره اگه بحث رو میخوای مادی پیاده کنی باید احکام ماده رو هم پیاده کنی، جوابگو باشی دیگه، باید احکام ماده هم پیاده بشه. به تعبیر آجون فرمودن بالاخره احکام هر مرتبه ای در اون مرتبه باید پیاده بشه. این که با جواب بدی چه جوری پیش اومد، همه معجزه شده مثلا، یا الان شما این دیوار رو مثلا میخوای بشکافی، واقعا این دیوار شکافته شده اون سقف نمیریزه، جای دیگر خونه تکون نمیگیره، چه بس خونه نمیشکنه، فروریزی نمیکنه. خب اگر خواستی در مکاشفات هم واقعا اگر یه همچی چیزی پیش اومده میخواد تو ماده پیاده کنه، خب بلاید تمام اینا رو با جواب بدهی. اگه برای کسی سوالی هم پیش آمده حق داره، برای اینکه این در مرتبه احکام ماده است و در احکام ماده پیاده بشه. یا اینکه وقتی میگیم جبرئیل نازل شده، جبرئیل جوهر مجرد عقلی است، اون وقت جوهر مجرد عقلی در مرتبه خارج از من چی میکرد که به صورت دهیه کلبی در آمده؟ یعنی واقعا در مدینه یک فرد آمار بگیریم، یکی دهیه کلبی بود، یکی هم شبیه دهیه کلبی به نام جبرئیلشون اونجا آمار داریم. یا این در قوس نزول تو جان خادم انبیاست، اونم تازه ما میخواییم جبرئیل رو به ملائکه رو ادراک کنیم، میخوایی نزولی ادراک کنی یا سعودی؟ اگه سعودی میخوایی ببینی، خب سعودی هم موجودات رو شبانه داریم میبینیم دیگه، از اینجا میبینیم متخیل میشه، معقول میشه، میره بالا. عمده این که عقل رو کنه به عالم عقل و جبرئیل را به ذوات نوریه مجرده را ادراک بفرماید، تنزل پیدا میکنه. ولذا کانال قرآن از کانال وجودی خود جناب رسول الله در قوس نزول نازل شده، نه در صعود. یک کسی قرآن رو نک گرفته باشه بیاره اینجا نشأه طبیعت، یک کتابی رو بعد این کتاب بدن دست جناب رسول الله، حالا ایشون هم تازه بگیره مطالعه بکنه که بله این آیات رو باید ما برای مردم بخونیم. پس قرآنی که الان پیغمبر فهمیده قرآن انزالی نیست، قرآن سعودی. بزنیم که الان کتاب آجون چاپ شده، ما هم الان داریم میگیریم میخونیم و برای شما حرف میزنیم. این هم چون نیست که بر از من نازل شده باشه، که این کتاب از آقا نازل شده، الان برای من و شما در قوس سعود دیگه، چشم ببینه، قوه باصره سامعه باصره ببینه، خیال تخیلش کنه، تعقل کنه، بره بالا. آیا قرآن قرآن انزالی است یا قرآن قرآن سعودیه؟ قرآن رو پیغمبر از این سو گرفته داره بالا میبره، از یه جبرئیلی که در بیرون مثل من و شما یا مثل یه پرنده پرواز کرده اومده و یه کتابی که در کتابخونه چاپ شده، حالا یا کتابخونه چاپ شده یا مثلا در ملکوت عالم اینو ساختن، از بیرون آوردن نشأه طبیعت، بعد در نشأه طبیعت دادن دست من و منم دارم میگیرم میخونم میره بالا. پس این میشه قرآن سعودی، قرآن انزالی نشده که. قرآن انزالی اونیست که بر شخص از کانال وجودی خودش نازل میشه، ولذا مقام عقل خاتم انبیا رو میکنه به ملکوت عالم، هرچه ذوات مجرده و هرچه معانی مثلا مجرده هست رو، چون قرآن به صورت مثلا صوت مشاهده شده و از یه طرف جناب به صورت ذوات مجرده، حالا معانی چقدر مهم هست که برای تنزل معنا جوهر مجردی هم تنزل پیدا میکنه. الان ببینید در این دو قسم مشاهدات عقلیه، یکی مشاهده ذوات مجرده و یکی مشاهده و فهم معانی کلیه حقیقیه، میبینید که فهم معانی کلیه حقیقی چقدر مهمه که باید در مقام تنزل جبرئیل به عنوان یک موجود عقلی، یک ذات عقلی رکابدار معنا باشه. پس معنا چی هست که معنا اینه که بارها آجون این دعا رو میکنه که خداوند انشاءالله اعتلای به فهم خطاب محمدی را صلی الله علیه و آله وسلم. فهم به معنا میخوره. حالا ادراک معانی بالاتر است از ادراک ذوات مجرده. ذوات مجرده عالم عقلی است، اما ادراک معانی چه بسا صور علمیه در ذات الهی عین ذات حق باشه. معنا دیگه میشه الان این معنایی که شما از مثلا لفظ انسان میفهمید، این معنا به صورت یک صورت علمیه است در جان شما و این علم شما عین ذات شماست، با شما اتحاد وجودی داره، از ذات شما این معنا تنزل پیدا می فرماید تا میاد به دیگری القا میشه. ولذا معانی مجرده در ماوراء طبیعت عین ذات الهی هستند و اینکه صور علمی است، از علم الهیه. حالا در تنزل این معانی مجرده به عقل شخص باید جوهر مجردی به نام جناب جبرئیل، به تعبیری حالا الفاظ رهزنم نشه طوری که وحدت عددی هم پیش نیا، که یکی دهنده اون، یکی جبرئیل این، یکی گیرنده جناب رسول الله این. اون چیز یاد مبارکتون هست دفتر دل خوندین که الف و لام میم، الف اشاره به الله، لام اشاره به جبرئیل، میم اشاره به جناب رسول الله، که الله قرآن رو فرستاد، جبرئیل قرآن رو آورد، پیغمبرم قرآن رو گرفت. به تعبیر آقا چیکار چجوری حرف بزنیم که شما ستا درست نکنید؟ وحدت عددی باب 17 دفتر دل دارید که الف و لام و میم در صدر فرقان صفحه 359 اشارت داردن در جمع قرآن، چه قرآن تا شود فرقان تفسیر، که از انزالش آید تا به تنزیل، به صدر سمع صدر ختمی، سمع صدر ختمی. پس معلوم میشه که به غیرش این گوش ظاهری یه گوش باطنی هم باید باشه که اونو بشنوه. این گوش ظاهری جناب رسول الله قرآن را از بیرون نشنیده، این چشم ظاهری مبارک حضرت جبرئیلی را از بیرون ندیده، بلکه اون سمع صدر ختمی از ره دور حروف منفصل میگشت منظور. چه عجز از حمل این قول صغیر است، الف الله و لامش جبرئیل است، محمد را بود صلی الله علیه وسلم. میمش اشارت، الف و لام و میم اندر عبارت. حالا بردون مقام جبرئیل روح الامین است، رسول وحی رب العالمین، نزول وحی را بر قلب عالم رساند او ز آدم تا به خاتم، همی ترسم که از تعبیر کسرت سه واحد در عدد دانی به صورت. یکی این، یکی آن و دیگر آن. تعالی الله از توحید نادان. اینجوری هم نباید درست بشه، حرف حل بشه اما باید توجه کرد. بلذا ببینید ظاهرا این طوری که الان آقا پیش داره میره مقام فهم بالاتر از مقام شهوده، چون مقام شهود تقریبا ذوات اشیا به شهود در میان، اما فهم به اون علم ذاتی حق هم میخوره. ولذا علم ذاتی حق هم به فهم انسان در میاد، این دیگه خیلی حرف قوی میشه. ولذا بحث معانی کلیه و صور معانی کلیه در صغ ذات ربوبی حتی اون هم مدرک به فهم انسان میشه که انسان از علم ذاتی حق هم خبردار میشه. خب این دیگه خیلی جای بحث میخواد، جای حرفه، چقدر خوشه که انسان معانی مجرده را، معانی مجرده را باید به ادراک در بیاره. حالا اینجا معنا الان به صورت یه مفهومی در ذهن تصور میشه، اما وقتی به عالم عقل و ماورای عقل رفته، حالا این معنا به چه صورت، به چه معنا واقعا باید معنا بشه، خود معنا یعنی چیست. اینجا الان میگیم آقا آب، تا گفتیم آب شما میفرمایید آقا لو فهمیدم معنای آب، میدونم چیه. این آب چیه دیگه، ذهن من دیگه همون است که مایع خارجیه دیگه، میری یه ظرف آب میگیری میاره درسته، بعد میگه معنایش رو فهمیدم. خب پس مفهومی که شما فهمیدید غیر از اون آب خارجی است که رفتید آوردید. بالاخره اول از این لفظ یه چیزی رو در ذهن تصور کردی، مفهومی رو فهمیدی که از ناحیه معنا قوه خیال اون صورت خارجی رو برای شما شکل داده، بعد در جا میرید این شکل رو در خارج پیدا میکنید، میارید میگید این آبه. اینجا معنا الان به صورت یه مفهوم در تصور ذهنی است، اما وقتی از عالم عقل به بالا که رفته اونجا معنا چی میشه اصلا؟ معانی الان آقا میفرمان شما عقل معانی مجرده را، معانی را عبارت این بود که معانی مجرده و احکام کلیه را. حالا جناب شیخ اکبر در خصوص راجب این لفظ احکام کلیه خیلی حرف داره. این احکام کلیه و معانی مجرده یعنی چه؟ در ما ورای طبیعت، در عالم عقل مثل ما در نشأه طبیعت، اینجور نیست که عقل ظاهری و ادراک ظاهری و بعد تصور مفهوم و تصور تصدیق مفهوم پیش بیاد. این مال همین مباحث منطقی که داریم، تصور میکنیم معنای آب را، تصور میکنیم معنای سیراب شدن را، بعد میگیم تصدیق میکنیم که آب سیراب میکنن. در اون تصور معانی درست، تصدیق این معنا هم درست. خب الان اینجا فرق بین مفهوم با اون خارج و با لفظ آدم بخواد تشخیصم بده الان خیلی مهمه، نه؟ الان میگیم لفظ به لفظ میگم آب، تا شما بگم آب، آیا از آب معنایی رو میفهمید که این معنا رو از لفظ خاکم میفهمید؟ لفظ به لفظ میگم آب، تا شما بگم آب، آیا از آب معنایی رو میفهمید که این معنا رو از لفظ خاکم میفهمید؟ نه. بعد به تو میگیم آقا این آبی که تو فهمیدی چیه؟ مثلا میگه آقا آب یعنی یک موجودی که، یعنی یک شیئی که وقتی آدم تشنه که شده او رو میخوره سیراب میشه، تشنگی رفع میشه. میبینید الان همه اینها در وادی مفهومه. بعد حالا وقتی بهش بگیم آقا این آب چیه، میره یه ظرفی، یه لیوانی، یه مایهی رو بر میدار، میگه این آبه. پس الان یه مایه خارجی داریم، آب خارجی، یک لفظ الف و ب داریم، آب، و یک معنایی که در ذهن تصور میکنیم، این سه بخشه. اینجا الان خود این معنا را آدم بخواد چجوری بفهمه، خود این معنا، فهم این معنا، بله، بفهمه که این معنا چه جوهره‌ای داره، چه چیزی داره. الان این مفهوم آب در ذهن این عرضیست یا ذاتیه؟ نه، مفهوم اون معنایی که ذهن تصورش رو میکنه، ولی خب اینا همه. حالا اینجا که تازه الان ما در فهم خود این مفهوم الان گیریم، میگیم آقا ما که الان هرچه شنیدیم، شما گفتید که آب یعنی اون موجودی که اگر انسان او رو در تشنگی بنوشد او مثلا سیراب میکند. خب این مفهوم رو الان هی تو ذهن دور میده، ببینه که اصلا خود این مفهوم میبینه شکل نداره، ولذا آدم در فهم این بیشکل که خود این چیه، من فهمیدم این که الان من فهمیدم معنای آب را، اون صورت آب در خارج را در ذهن تصور نده دیگه، اون رو تصور نده، چون اون میشه قوه خیال. قوه خیال که مفهوم ادراک نمی کنه که، قوه خیال کارش ادراک صورته، شکل. حالا معنا را، خود این معنا را اینجا چیه تصور کردید شما؟ از آب، از خاک، از حیوان، از درخت، از آسمان، از آفتاب، بالاخره یه معنایی در ذهن داری یا نه؟ در جانشون این معنا چیه؟ چه حقیقتیه؟ ببینی خود به خود جوهر مجرد، یعنی مجرد معنا، مجرد. اون وقت به محض این که مجرد شده، کل مجردن عقلون و عاقلون و معقولون، این خیلی حیرت آوره. هر کجا پای معنا به میان آمده، پای تجرده. اصلا معنا مادی نیست. چرا؟ برای اینکه در معنا و مفهوم نه شکل خوابیده، نه ماده خوابیده است، نه حجم و رنگ، نه ماده و احکام مادی چی خوابیده نیست. چه معنا جزئی باشه، چه معنا کلی باشه، چه معنا جزئی باشه و چه معنا کلی باشه. شما معنایی رو که از این آب فهمیدی با معنایی رو از کلن از آب فهمیدی، هر دوتا معنا در جان شما مجرده. حالا منتها هر دوتا همین قوه عاقل است، منتها یه وقتی عاقل ریزبینی میکنه، یه وقتی نوسیبینی میکنه، یه وقتی از یک روزنه، یک گوشه ای از عالم رو نگاه میکنه یه چیزی رو، یه وقتی نخه روزنه دیگه نیست، چشمو باز میکنه و معنا رو به صورت کلی میبینه. اصلا هر کجا پای معنا آمده، مرتبه تجرد. حالا که تازه ما مفهومی را که از این درخت، از این شی، از اون شی میفهمیم، حالا این بحث پیش میاد که آیا این معنا را ما از خارج آوردیم در اون خارج که ما معنا نداریم. خارج اون درخت در خارجه که خودش از جسم است و نبات است و راجب او چقدر تحلیل میفرمایید. این معنایی را که از درخت شما میفهمید، این معنا از کجا براتون اومده؟ خودتون این مفهوم رو انشاء فرمودید یا این مفهوم و معنا رو از بالا گرفتید؟ و اگر الان این درخت رو ادراک کردید و معنای این درخت مدرک شما شده است، آیا این مفهوم و معنا که یک امر مجرد است، نمادی، این امر مجرد از خودتون حاصل شده یا از غیرتون. از غیرتون از عالم ماده که محال بیاد معنا نداره، از ماده معنا برخیزد، ولذا مجموع از ماورای طبیعت بیاد. از ماورای طبیعت قبل از این که در من به صورت معنا تجلی کنه، قبل از او این معنا چه حقیقتی بود که اینجا آمده اینجوری شده؟ خیلی اینا دیگه بحث حیرت آور میشه. با چجوری این بحثا رو در رفت و از این گردنه ها چجور عبور کرد؟ و عمده، حالا غرضم این بود که عمده در بحث تنزل وحی، تنزل قرآن، تنزل ملائکت الله، اینه که قوس نزول با دریابی حرف انا انزلناه فی لیلت القدر. لیلت القدر، لیلت القدر رو هم حضرت بی بی فاطمه میگیری، اون یه بحثیه. اون رو عرض کردیم که مال حضرت بی بی فاطمه را باید اون طوری معنا کنید که چون 11 تا امام از دامن پاکش نازل شده اند، میفرمایید انا انزلناه فی لیلت القدر. اما انا انزلناه فی لیلت القدر را نه در قوس صعود بلکه در قوس نزول میخواییم معنا کنیم. اونی که جناب حضرت امام صادق علیه السلام فرمود لیلت القدر جده ما فاطمه زهراست، اون لیلت القدر سعودیه. اما این که الان میخواهید بفرمایید که جناب رسول الله قرآن برش نازل شده، از باب شرح صدرش قرآن بر ایشون نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، که حالا به هر حال انسان دیگه، قوه اگه خیالم الان باشه، خیال رهزنی اگه بکنه برای عقل یا نه، واقعا برای عقلم این سوال پیش بیاد که واقعا اگر در عالم جناب رسول الله نبود، به عنوان فرض قضیه دیگه، البته این سوال عرض میکنم یه مقداری به فرض عقلی، اگه عقل سوال عقلی هم باشه به فرض عقلی برمیگرده، که فرض میکنیم از وجود مقدس جناب رسول الله خلق نمی شود. این پدر و این مادر بزرگوار، این فرزند ازشون متولد نمی شود. آیا این قرآنی که در دست ماست، آیا این قرآن بر غیر پیغمبر ما هم نازل می شود یا نه؟ دیگه فرض، سوال فرضی است، وگرنه به کار نمی آد. منتها این سوال یه جا به کار می آد، اینی که مثلا میگیم حضرت فاطمه به مقامات قرآن تعلیم رسیده یافته و حضرت امیرالمؤمنین هم که جان رسول الله است قرآن رو در هنگام تنزل وحی میشنیده. خب اینجا بالاخره جناب امیرالمؤمنین مستقیما قرآن رو نشنیده، پس قرآن را از کانال وجودی پیغمبر شنیده. پس اگه این باشه، تنزل قرآن بر پیغمبر بالاصاله است، بر جناب امیرالمؤمنین به تبع از این کانال وجودی. جناب رسول الله بهش فرمود میشنوی اون چرا که من میشنوم، میبینی اون چرا که من میبینم. وگرنه جناب جبرئیل یه وقتی قرآن رو بر پیغمبر نازل بفرماید جدا، و یه وقت دیگری هم برای امیرالمؤمنین بفرماید که ایشون بشنود و ببیند جدا. اینجوری نداری بزنگ. حالا جناب علی امشب خواب ببینی، یه آقای همین خواب شما رو ده شب قبل دیده، یکی یک ماه بعد ببینه. خب پس هر دوتاتون واقعا این جان شما رفته جداگانه هر کدوم ماورای طبیعت رو شکار کرد. اما نه، اینجا در خطبه قاصعه میفرماد که به پیغمبر به من فرمود یا علی اون چه من میشنوم تو میشنوی، اون چه من میبینم تو میبینی. پس معلومه که امیرالمؤمنین از کانال وجودی پیغمبر گرفت، خودش استقلالا نبود. اگر اینه، اگر هر دو بزرگوار به مقام صادر اول میرسن، پس معلومه که جناب پیغمبر بالاصاله میرسه، اما جناب امیرالمومنین به تبع میرسه. اینی که آقا فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه. و آله و سلم، من یکی از بنده های اویم. این جمله حدیث جناب امیرالمؤمنین خیلی معنا داره، خیلی، یعنی در تمام شؤون وجودی پیغمبر اصل من تابعم در تمام، در نبوت تشریعه که تازه ایشون داره ما نداریم، در نبوت انباییم باز ایشون اصله ما به تبع ایشونی، در تنزل قرآن ایشون اصله ما به تبع ایشونی. البته این بزرگترین مقامی است که امیرالمؤمنین داشت، فقط در بین صحابه که می توانست در جان جناب رسول الله حضور داشته باشه، اون چرا که بر جان حضرت تنزل پیدا می کند در جان امیرالمؤمنین هم تنزل پیدا کنه. این دیگه اینه که امیرالمؤمنین خلیفه، این لفظ خیلی مهمه، امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله و رسول الله خلیفه خداست. به هر حال این دو قسمی که آقا فرمودن معانی مجرده را چکار باید کرد؟ بله اینا خب به حرف زدن تا یه حرفی حدی در میره، بس پیش میره، اما عمده اونه که انشالله یه چند تا شکار که بشه دریافت میشه. قربان آقا بشویم که چه عجیب باری، چی یافتن، چی چشیدن، چی رسیدن. خداوند انشالله توفیق همگان بفرماید. نمیگی؟ نمیگی ما لیاقت نداریم؟ نه خیر، چرا لیاقت نداریم؟ انشالله داریم. از همه عزیزان حرکت، از آقا برکت انشالله. خب عزیزان، برای فردا خواستیم به عرض محضرتون برسونیم که اونطوری که از تهران تماس گرفتن عزیزان آقا، فرزندان آقا، که عذرخواهی کردن که حال مبارک آقا خیلی مساعد برای آمدن به اینجا نیست، گرچه آقا جون روی بزرگواریشون با جای نجفی قول داده بودن که تشریف فرما بشن، اما خب دیگه انشالله تشریف فرما میشن، به حقیقت میشن، منتها از جنبه چشم ظاهری باید ظاهر آقا رو ببینیم، این حاصل نمیشه، وگرنه اونطوری که تشریف فرما میشن انشاءالله، و امیدواریم که بتونیم آقا رو ببینیم، گرچه این دیدن ظاهری هم یک نحوه مقدمه هست برای اون دیدن، البته اینا کمک میکنه، اما به لطف الهی ما دوستان عاقلی داریم که انشاءالله آقا رو در مقام عقل ببینید، آقا رو در مقام مثال ببینید و آقا رو در مقام قلبتون شهود کنید انشاءالله، چون اونی که واقعا برای ما اصل هست سلامتیه، آقا اصله، باید هر طوری که هست همه دست به دست هم بدیم برای سلامتی آقا فکر کنیم، من تا این فکر سر ما برسه دیگه آقا رو ذله کردیم، چون آدم با جهل خیلی کارها میتونه بکنه که بعد که متوجه میشه تازه میفهمه که بالاخره اگر مراعات حال آقا رو، چون ایشون روی ادبشون در شؤون گوناگون اصلاً به چیزی آدم نمیاره، به روی آدم نمیاره که براشون چی میگذره، اما خب همین اصطلاحات ظاهری را اکتفا کردیم، نمیگم نه، دیدن عالم در مرتبه ظاهر، البته این یه حکمی داره که ولو یه کسی همیشه هم اون هستاغار مثلا همیشه هم در تمثلم ببینه، درسته مطابق اون عالم و اون طور حکمش جاریه، اما بالاخره این چشم ظاهری هم میخواد دیدن خودش رو انجام بده، این هم حسابی داره. و این احادیث که آدم دیدن عالم ثواب داره، چه اینا رو در همین حد متعارف پیاده کردیم یک عمر که به همین دیدن چشم ظاهری و بعد برگشتم. حدیث رو آدم این اندازه معنا کنه و نه هم فقط خب اونطور، بالاخره چشم هم باید برای دیدن یه حظی و یه نصیبی بهرهی ببره، که حالا هست آقا که به غیر از این قضیه تشریف فرمایی اینجا برنامهشون تقریبا بر این بود که از این دو سه روزی الان، یعنی باید پریروز تشریف فرما می شدم، اون چی که بنده در جریان بودم از پریروز، باید پریروز تشریف فرما می شدن یه چند روزی رو، پس بناشون بر این بود تشریف فرما بشن با آمور باشن، اما دیگه که حالا ضمن این تشریف فرماییشون من جمله تشریف فرماییشون به این جلسم، این یعنی یک برنامه از اون مجموع آمدنشون تشریف فرماییشون با آمون که کلن خب منتفی شد. امیدواریم که انشالله جسم مبارکشون سالم باشه برای سالیان سال و کار سنگینی رو که واقعا اسفار الان خیلی آقا را مشغول کرده که هر طوری هست انشالله کار اسفار به لطف خدا به اتمام برسه. خب با این تعلیقاتی که آقا داره بر اسفار پیش میره، تقریبا آقا کاریست نو در کل تاریخ بعد از جناب صدر متعلین تا حالا. حالا ما که خودمون دوره اسفار رو دیدیم، تعلیقات مرحوم حاجی سبزواری را، ملا علی نوری را، این آقایان رو دیدیم، هر کدام یه چیزکی تونستن وقت پیدا بکنن یه بعضی از بخشای اسفار را یه توضیح کوتاهی. اما این اسفاری که الان داره با تعلیقات آقا چاپ میشه با این حجم تعلیقات، این یه کاریست که جناب صدر المتعلین اخیراً از یکی از طریق یکی از آقایانی از یه شهرستانی پیغام داده که به آقای حسنزاده بفرمایید این کار اسفار رو زودتر تمام بکنه، من خیالم راحت بشه، من خیالم راحت بشه اصلا. این چی داره؟ حالا انشاءالله ما شما عزیزان همه روی سفره معارف آقا نشستید که هر روز به روز دارید مشاهده میکنید، در این حال امیدواریم که بازم عنقریبه در ایام تابستان اینها های گرفتاری هم هست. الان اینجا واقعا آدم دلش برای دوستانی میسوزه که یک پارچه ادبن. خب الان پارسال آقا تشریف فرما به همین جا هم شدن دیگه، چون تمام عزیزانی که اومده بودن اینجا بل اتفاق دیگه همه حرف شنیده بودید، نظر مبارکتون هست، خیلی جالب آقا تشریف آوردن اینجا نشستن بعدم تشریف بردن، هر کسی هم بالاخره آر زیارت کرد. اما قضیه ای را چون واقعا به صورت عمومی میشه و حرف نشنیده ها میان، اونقدر کار را به تنگنا میکشونن که فیض را از یه عده‌ای که واقعا قابلیت دارن انشاءالله، حالا اگر به خودمون اشکال نکنیم که اگر قابلیت واقعا به سر و سر طبق اون بحث دیروز آموزش پرورش، خب چرا با دیگران مزاحم آدم بشن؟ خدا هم یه کاری میکنه که مزاحمت ها رو رفع میکنه، به حیث این که مزاحم پیدا میشه نمیگذاره فیض برسه، پس معلومه که در ما مستفیضها هم یک کمی اون بالا بالاهای جاهایی بالاخره اهد میکنه که خودمون از مزاحمین میخواهیم که بیان مزاحمت کنن که آقا به ما فیض نده. این یک خطر اگر نباشه انشالله نیست. من فقط ترس این یکی رو دارم، ترسشو دارم. میگم درسته واقعا الان خداییش دوستان ما خیلی مؤدب شدیم، الحمدلله فهمیدیم که دیگه نباید عوام بازی در بیاریم، اوقات آقا رو تلخ کنیم. رفتیم یه روزی ایران، بنده خدایی پیش من واسه اینقدر سفارشش کردم، گفت چشم چشم برد. به محض اینکه آقا اومد باز اینقدر دست بوسه داد، محاسم بوسه، آقام دیگه بیتاب شده دوتا چک زیر گوشش گذاشت. و شما هنوز تو این فرمان؟ پدر جان من این همه بهت گفتم، چرا زجر میدی تو؟ چرا اینجور قرار میکنی؟ ولی خب بالاخره تو این فکر بودیم که نکنه همین ما مستفیزها هم در سر و سرمون بگیم بله حال آقا رو بگیرید بذارید ما خیلشو خوردیم. این خطره، پس باید بیش از اینا کار کرد. الان قشنگ این یکی دو سالی اخیر تابستان تقریبا دیگه وسط را جون پنجشنبه ها ظاهر تعطیل میشد دیگه، به خاطر مزاحمت های بی‌معنایی که جاهل پیش میاره، اما اون از دست این مسلمان های جاهل، اما اون از دست این چهار تا حدیث شنیده ها. همین هم یه حدیث شنیدی که دیدن عالم ثواب داره، ثواب داره، ثواب، ثواب هم نمیگه ثواب، بلکه کیسه بزنه بگیره ببره. بعدم که دوباره از خدمت اون عالم که رفته باز همون جور دغلی هایی که داره، همونجور بیهتیاتی هایی که داره داره. اینا خیلی کار خراب کرده. اگر ما میفهمیدیم قدر عالم را، اینجور آدم به راحت زایه نمی کرد این همه فیوزات الهیه را. خب حالا هست دیگه، کاری نمیشه کرد. به هر حال برای ما سلامتی آقا هسته و شما هم انشالله برای سلامتی آقا واقعا داغو باشید به لطف الهی، که انشاءالله عمرشون که باقیه، اما خب به هر حال سلامتی بدن داشتن هم خودش مطلب است که بشه کارهایی که دارن پیاده بشه. حالا امیدواریم که خداوند به حق این دلهای شکسته اقلا زمینه ای رو فراهم بیاره که هم آقا سرحال باشن و همین که زیارت آقا هم به زودی دست بده. انشالله میشه، امروز نشده فردا میشه انشالله به لطف الهی. اجازه بفرمایید که پایان عرایض رو به سلام ختم کنیم که عزیزان سر کارشون دیر شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای نجف فردا چه ساعتی باشیم؟ Thank you.